سیمای فرزانگان
آن کس که یاد تو از دل سترده باشد چگونه امر ارباب بداند؟ تو خلیفه خدایی و خلافت آن والا مقامی است که آدمی را تا مرتبت آن فرا می برند، تا رابط رب و مربوب باشد، قاصد عبد و معبود شود و پیامبری کند. اگر خلیفت الله بر زمین نباشد، پس آدمی چگونه رضا و سخط خالق را بفهمد؟ اکنون آن که بی تو شام به روز رسانده است، دیگر با چه رویی سخن از مقصود براند؟ یا مهدی، یا مهدی، بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی، باغ جنان سقر شدی، بی تو به سر نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ای جهان را کار فرمای، بر این خلوتگه دل جلوه فرمای. سلام عرض میکنیم به شما عزیزان و همراهان و دوستداران برنامه سیمای فرزانگان.
استاد علامه طباطبایی علاوه بر تلاش فراوانی که از خود نشان می‌داد، در تمام لحظات خود به رحمت و لطف خداوندی اتکا داشت و در هر شرایطی از او استمداد می‌جست. علامه طباطبایی در خاطراتش آورده است: هنگامی که از تبریز به قصد ادامه تحصیل به سوی نجف اشرف حرکت کردم، از وضع نجف بی اطلاع بودم و نمی دانستم کجا بروم و چه بکنم. در بین راه همواره به فکر بودم که چه درسی بخوانم، پیش چه استادی تلمذ کنم و چه راه و روشی را انتخاب کنم که مرضی خداوند باشد. در همون لحظه‌ای که به نجف اشرف رسیدم، رو به بارگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام کردم و گفتم: یا علی، من برای ادامه تحصیل به محضر شما شرفیاب شدم، ولی نمیدانم چه روشی را در پیش بگیرم و چه برنامه‌ای را انتخاب کنم. از شما میخواهم که در آنچه صلاح من است مرا راهنمایی کنید. منزلی اجاره کردم و در آن ساکن شدم. در همون روزهای اول، قبل از اینکه در جلسه درس شرکت کرده باشم، در منزل نشسته بودم و به آینده خود فکر می‌کردم. ناگاه درب خانه را زدند. در را باز کردم. دیدم یکی از علمای بزرگ سلام کرد و داخل منزل شد. در اتاق نشست و خیر مقدم گفت. چهره‌ای بسیار جذاب و نورانی داشت. با کمال صفا و صمیمیت به گفتگو نشست و با من انس گرفت و در ضمن صحبت اشعاری برایم خواند و سخنانی بدین مضمون گفت: کسی که به قصد تحصیل به نجف می آید خوب است علاوه بر تحصیل به فکر تهذیب و تکمیل نفس خیش نیز باشد و از نفس خود غافل نماند. این را فرمود و حرکت کرد. علامه طباطبایی در ادامه نقل این خاطره میگوید: من در آن مجلس شیفته اخلاق و رفتار اسلامی او شدم. سخنان کوتاه و با نفوذ آن عالم ربانی چنان در دل من اثر کرد که برنامه آینده‌ام را شناختم. تا مدتی که در نجف بودم محضر آن عالم با تقوا را رها نکردم. در درس اخلاقش شرکت می کردم و از محضرش استفاده می نمودم. آن دانشمند بزرگ حاج میرزا علی آقای قاضی رضوان الله علیه بود. حاج میرزا علی آقای قاضی آنچنان تأثیر شگرفی در علامه طباطبایی بخشیده بود که وی در مورد ایشان می گفت: ما هر چه داریم از مرحوم قاضی داریم. میرزا علی آقای قاضی استاد علامه طباطبایی از مجتهدان عظام بود. ایشان مقید بودند در منزل خود درس بگویند، نماز جماعت را نیز برای شاگردان خود در منزل اقامه می کردند. نماز ایشان بسیار با طمأنینه بود و طول می کشید. میرزا علی آقای قاضی در لغت عرب بی نظیر بود و شعر عربی را چنان می سرود که اعراب تشخیص نمی دادند که سراینده این شعر یک غیر عرب است. در این قسمت از برنامه توجه شما را به بیانات استاد حسن حسنزاده آملی جلب می‌کنیم.
جناب رسول الله فرمود، ائمه ما فرمودند، حضرت رسول الله فرمود، از حضرت عیسی پیغمبر نقل فرمودند که مپندارید معارف، علوم، حقایق در آسمان هاست، در زیر زمین، در اون طرف دریاست، بهانه بیاورید. چه کسی میتواند صعود کند؟ چه کسی میتواند رسوخ کند؟ چه کسی میتواند اون طرف دریاها برود تا معارف را، علوم و حقایق را به دست بیاورد؟ این طوری نیست. از حضرت عیسی پیامبر نقل کردند که فرمود شما متعدب به آداب الله بشوید تا اون آب حیات از شش جهت از شما بجوشد. ما همه جدولی از بحر بیکران هستی هستیم. اگر این جدول درست لایروبی شود، ما که بریده ای از نظام کل نیستیم، ما که استقلال وجودی نداریم، به یدهی ملکوت و کل شی، هر یکی از ما جدولی از این دریای بیکران هستی هستیم. این جدول اگر درست لایروبی بشود، میبینید چه حقایقی از این جدول نصیب انسان می شود. ما جدولی از بحر وجودیم همه، ما دفتری از غیب و شهودیم همه، ما مظهر واجب الوجودیم همه، افسوس که در جهل قنودیم همه. اون ادب علم می آورد، معارف می آورد، حقایق می آورد. انسان به تمثلات میرسد، بعد از تمثلات به تعقلات میرسد. انسان بر اثر ادب مع الله و در پیشگاه اساتید بزرگ بودن، به منطق وحی آشنا بودن و جدول وجودی خودش را درست لایروبی کند، میبیند که در این نشأه رسوخ به عوالم ملکوت میکند و در آن نشأه هم روایات ما چنان که به عرض میرسانم میفرماید در آن نشأه هم به این نشأه اشراف دارید، بلکه تمثلات شما در این نشأه به این نشأه دست میابید، چنان که در این نشأه هستید بدون نشأه اگر انسان کامل بشود و این صنعت الهی را باطل نکند، ضایع نکند. سرکار عالی تشریف میبرید در یه مغازه، مثلا یه چرخ خیاطی ابتیا میفرمایید و بعد از آنی که این چرخ خریده شده، مثلا میبینی صاحب مغازه میگوید که آقا خانم این دفترچه هم مربوط به این چرخه، این چرخ خیاطیه، این دفترچه چیه؟ این دفترچه را که بشکافید میبینید که این دین این چرخه. میگوید که نخش باید این باشه، این چرخ خیاطیه، اشتباه نشه، چرخ سراجی نیست. اگر پوست را به دهنش مثلا بگذارید، این سراجی نیست که بخواید پوست به دهنه، این یک بار دوبار دیگه خراب میشه، گشودنش این طور، بستنش اون طور، نخش این، پارکش دا این هست. دین این چرخ در این دفترچه هست که این چرخ را درست نگه بدارید. و خدای سبحان که این بزرگترین صنعتش را به نام انسان آفریده، کنار این صنعت دفتری گذاشته، کتابی گذاشته که نگهدار اوست، و اون دفتر، اون کتاب به نام قرآن عظیم است که نگهدار حد انسان است. و جناب خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود القرآن و معدوبت الله و معدبت الله. این معدوبه، این معدبه یعنی سفره به یک معنا، و یعنی ادبستان که مخففاً میگیم دبستان، ادبستان است قرآن. ادب نگهدارنده حد هر چیزی است. علم نحو را میگوییم علم ادب، حد زبان را نگه می‌دارد که در اون زبان غلط تلفظ نکند، قلم غلط ننویسد. اصلا ادب نگهدار حد هر چیز است و قرآن معدبه است، نگهدار حد هر چیز است، معدوبه است، سفره الهی می باشد. به آداب الهی متعدب بوده باشی، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. این حدیث شریف را از زبان حضرت رسول الله به محضر شریف شما به عرض برسانم. اون جناب فرمود لیس العلم به کثرت تعلم، اصطلاحات انباشتن نیست، بل هو نور من عند الله. چه بسا کسانی الفاظ خیلی انباشتن، ولیکن میبینید که اون سیمای علم، اون سیرت عالم، اون روحانیت و معنویت رو ندارن، ولو در کسوت مثلا اهل علم هستن. به کثرت تعلم بل هو نور من عند الله، اون کسی که به این نور نورانی شده است، لحنش معلوم است، قلمش معلوم است، رفتارش معلوم است، معاشرتش با خلق خدا، آداب بندگیش، همونطور که عرض کردم آثار هر کس معرفی اوست. بل هو نور من عند الله یقذفه فی قلب من یحب، آنی را که خدا دوست دارد به او میدهد. آثار بیانگر انسان است، انسان می جنبد، دیگری که خواننده است، به احوال هر کسی به سرش می رسد، می یابد، میگه این آقا مثلا نیتش اینه، رفتارش اینه. انسان، حالات انسان، رفتار انسان بیانگر انسان است. من چطور بخواهم ادعای روحانیت و معنویت و نورانیت و حشر با قرآن و ادب مع الله داشته باشم و حال اینکه رفتار من تکذیبم میکنه، گفتار من تکذیبم میکنه. وجهات دیگری که مثلا یک انسان آلوده خاکی مادی داره تکذیبش میکنی. آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا میایی ای فرخنده پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت این پیداست از زانوی تو، حمام رفته زانوهاش، این طور شرکینی به این صورته؟ طوری باشه؟ عالم، روحانی، محراب، منبر، گفتار، کتاب، قدوه مردم بودن، اسوه مردم بودن، قال الله گفتن، قال رسول الله گفتن، قال الصادق و قال الباقر گفتن، تو طوری بوده باشه که رفتار او حرف او را تکذیب نکند و خدای نخواسته مثلا تخم بدی نکارد و سیرت بدی رفتار بدی به یادگار نگذارد. مبادا که مبادا بل هو نور من عند الله یغذفه فی قلب من یحب. خب حالا که این شخص این چنین علم را یافته چه کسی می شود؟ فین فسحو فسیح می شود باسین فسیح باسین فسحت یعنی وسعت منتها اکثر وسعت در ماده استعمال می شود فسحت در معنا ینفسهو جانش باز میشه جانش مجرد میشه جانش ملکوتی میشود فسحت پیدا میکند وسعت پیدا میکند فیشاهد الغیب حالا فیشاهد الغیب و ینشرهو غیب را مشاهده میکند و شرح صدر مییابد. شما خودتون را به دست انسانهای کارکشته انسانهای رسیده انسانهای سفر کرده انسانهایی که چشیدن انسانهایی که به منطق وحی آشنا شدن شما خودتون را به دستشون بسپارید گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. اینجا جناب رسول الله فرمود که فینفسهو از فسحت وسعت شرح صد پشت سرش هم فرمود که و ینشرهو اصلا شرح صد برایش پیش می آید. من در اینجا این جمله رو از حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به عرض برسانم. روزی به محضر شریفش تشرف داشتم و روزی بود که بنده دو به دو یعنی بنده بودم و ایشون در خدمت شریفشون صحبت به میان آمده در پیرامون این گونه مسائل راجع به حضور و مراقبت و کشیک نفس کشیدن و ادب مع الله را حفظ کردن و چانه را عقل بگرداند و سر را افکار باطله دنیا خراب نکند و مقام اندیت را انسان حفظ بکند تا سخن را بدینجا رسان فرمود که ایشون خیلی کتوم بودن این را عرض کنم خیلی از خیشتن دوست نداشت حرف بزند مگر گاهی به این نحوه پیش می اومد تا سخن را بدینجا رسان فرمود آقا من هر روز که حضور من مراقبت من بیشتر است تمثلات شب من روشنتر و زلالتر است. تمثلات میدن بر انسان یک دستگاه سنعی است که از تمام کلمات نظام هستی میتونه عکس بگیره. این عکسی را که میگیرد میگویند تمثل. از ملائکه عکس میگیرد، از ماورای طبیعت مطلقا عکس میگیرد، علومی که نصیب ما می شود ما عکس می گیریم از اون علوم. حالا این عکس گرفتن ها یه وقت تمثله یک وقت تعقله. ایشون فرمود آقا من هر روز که مراقبت من قوی تره تمثلات شب من زلال تره. خب این اختصاص به یک شخص نداره و این سفره گسترده است برای همه.
استاد محمد تقی مصباح درباره شخصیت بزرگوار علامه طباطبایی میگویند استاد علامه طباطبایی هنگامی به حوزه علمیه قم قدم نهاد که این حوزه به صورت گیاهی که تازه جوان زده و نهالی که تازه به مرحله رشد رسیده سخت نیازمند یک باغبان ماهر توانا و دلسوز بود تا بتواند آن را بارور کند. با اینکه در آن زمان بزرگانی در حوزه علمیه قم بودند که برای پیشرفت اسلام دلسوزی می کردند و تلاش‌های ارزشمندی هم صورت می دادند ولی این حوزه احتیاج به شخصی دیگر داشت. اگر نگاهی به وضع تحصیلات طلاب در آن زمان بیندازیم، خواهیم دید که بیش از 90% فعالیت‌های علمی که در حوزه‌های علمیه انجام می‌گرفت، بر محور فقه و اصول دور می‌زد. در آن جامعه این که در خفقان شدید فکری و سیاسی قرار گرفته بود، شاید نیاز روزمره مردم بیش از این هم نبود، ولی برای جامعه این که بخواهد پا به حیاتی نوین بگذارد و از حالت رکود و عقب ماندگی و ذلت نجات یابد، آن وضع کافی نبود. میبایست تجدید نظری در برنامه‌های درسی میشد و کلاس‌ها و کرسی‌های تدریس دیگری افتتاح می‌گردید. کسانی هم اقداماتی کم یا زیاد در این زمینه‌ها کردند، ولی متأسفانه به جایی نرسیدند و پس از مدت کوتاهی کلاس‌ها تعطیل شد و باز به وضع سابق برگشت. جامعه‌ای که می‌بایست در برابر فرهنگ‌های دیگر عرض اندام کرده شخصیت فرهنگی خود را در برابر بیگانگان حفظ نماید و اصالت مکتب خود را در برابر مکتب‌های دیگر به ثبوت برساند، علاوه بر درس‌های معمول آن زمان به درس‌های دیگری احتیاج داشت. اما چه درسی و از چه استادی؟ استاد محمد تقی مصباح به نقل از استاد علامه طباطبایی چنین نقل می کند که وقتی به قم آمدم، مطالعه‌ای در وضع تحصیلی حوزه کردم و یک فکری درباره نیاز جامعه اسلامی. بین آن نیاز و آنچه موجود بود چندان تناسبی ندیدم. جامعه ما احتیاج داشت که به عنوان جامعه اسلامی قرآن را درست بشناسد و از گنجینه‌های علوم این کتاب عظیم الهی بهره برداری کند، ولی در حوزه‌های علمیه حتی یک درس رسمی تفسیر قرآن وجود نداشت. جامعه ما برای آنکه بتواند عقاید خودش را در مقابل عقاید دیگران عرضه کند و از آنها دفاع نماید، به قدرت استدلال عقلی احتیاج داشت. میبایست درس‌هایی در حوزه وجود داشته باشد تا قدرت تعقل و استدلال دانشجویان را بالا ببرد. چنین درس‌هایی در حوزه تدریس نمی‌شد. به زبان دیگر، اساس اسلام بر کتاب و سنت و عقل است. کتاب و سنت برای شناختن محتوای رسالت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و بیانات جانشینان معصوم علیهم السلام است، و قدرت تعقل برای اثبات مسائل اصولی دین و دفاع کردن در مقابل شبهاتی که از سوی مکتب‌های بیگانه نسبت به مبانی اسلام وارد می‌شود. اما در حوزه ها فقط فقه و اصول بود که بخشی از محتوای سنت پیامبر و ائمه را مورد بررسی قرار می داد. نه از فلسفه و معقول خبری بود و نه از تفسیر قرآن و نه از سایر بخش های کتاب و سنت. بر خود لازم دیدم که یک درس فلسفه و یک درس تفسیر قرآن و یک درس اخلاق در حوزه شروع کنم. شنوندگان گرامی برنامه سیمای فرزانگان، تا برنامه دیگر همگی شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. همواره گلزار معرفتتان مملو از شکوفه‌های دانش باد.
عصرتون بخیر. زندگی موارد زیادی داره که بتونیم ازش یاد بگیریم، اما به من یاد داده برای داشتن آرامش و آسایش امروز رو با خدا قدم بردارم و فردا رو به او بسپارم.
کشیدم در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها، کشیدم در کوی دلدادگان میان دل و کام